بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تا اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که گرچه فرمایش مرحوم محقق نایینی که می فرماید وقتیه به عنوان این که محرم است نمیتواند مصداق برای نکاح قرار بگیره، گفتیم این فرمایش محدوشه و ولو ما فرض بکنیم و عنوان حرام رو داره، روی همین مبنایی که در باب اجتماع امر و نه، ولو اینکه اینجا بحث امر و نه نیست، اما اجتماع دو عنوان به دو جهت در اینجا وجود داره، روی این مبنا مسئله حل میشه و اشکالی متوجه نمیشه. و عرض کردیم که اون تفصیلی که بین ترکیب اتحادی و انضمامی داره، ما اساس این تفصیل رو نپذیرفتیم در مباحث اصول. اما نکته‌ای که وجود داره کلامی است که مرحوم محقق اصفهانی فرموده و مرحوم آل خویی هم قدس سره نظیر این بیان رو دارن و اون اینه: ما به چه ملاکی میتونیم بگیم این وقتی محرمه؟ اگر ما از قبل دلیل واضحی داشتیم بر این که نکاح لا ینعقد الا باللفظ المعین المخصوص، اگر چنین دلیلی داشتیم، اون وقت نتیجه این می شود که اگر بدون لفظ یک تمتعی باشه وقتی باشه حرامه. اما الان بحث ما با قطع نظر از اینه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که حتما یک لفظ خاصی در اینجا دخالت داره. ما داریم بحث میکنیم که آیا اساس لفظ معتبره یا معاتاد به نفس فعلا محقق میشه. اگر کسی گفت معاتاد به نفس فعل محقق میشه، همان اولین لحظه تماس نکاح محقق شده، همان اولین لحظه، حتی نه متأخر از او. نکته‌ای که باید بهش توجه کرد، اصلا باب عقود و ایقاعات رو قبلا گفتیم عنوان سبب و مسبب در کار نیست. لفظ رو اگر تعبیر کردیم به این که سبب است برای نکاح، تعبیر غلطیه. لفظ موضوع ظرف این اسباب معاملات، چه لفظ چه قول چه فعل چه اشاره، هر چی که نخواد باشه. بحث از این که بگیم این عنوان سببه و مسبب متأخر از اونه، این بحث درستی نیست و ما این رو مکرر در بحث معاملات تحقیقش رو ذکر کردیم. در معاملات انشاء ظرف، وقتی این محقق شد نکاح هم محقق شده. نمیگه آقا انشاء که تمام شد در رتبه بعد حالا متأخرن نکاح میاد، نه، انشاء که تمام شد الان هست، چه انشاء قولی چه انشاء فعلی. در وقتی هم اگر کسی قائل شد به این که وقتی معاتاتی ما داریم، نکاح معاتاتی داریم، اولین لحظه تماس نکاح محقق شده، یه چیزی ما به عنوان حرام در اینجا نداریم. مرحوم محقق اصفهانی این عرض می شود مطلب رو دارن و می فرماین که این وقتی در اینجا عنوان وقتی حرام رو عرض می کنم که نداره. بنابراین اگر این رو گفتیم که حرف درستی هم هست، اصلا دیگه مجالی برای کلام مرحوم ناهیدی باقی نمیمانه. منتها مطلبی که هم مرحوم ناهیدی دارن هم در کلمات دیگران که اونم متخذ از مرحوم ناهیدی وجود داره و ما هم میپذیریم او رو، اگرم به نحو کلی قبول کنیم به این که معاتات در نکاح جریان دارد، باید یه فعلی باشه که عقلایی و متعارف باشه، فعلی که مصداق برای نکاح در بین عقلا تلقی بشه، و این فعل عنوان وقت نمیتونه از مصادیق این فعل باشه. وقت یک فعل نیست که عقلا به وسیله او نکاح رو محقق بدانه. خب بله، گفتیم تشکیل نداشت شما. مثلا زن اساسیه خودشو میاره خانه مرد به قصد زوجیت، مرد هم در خانه رو باز میکنه، خودش رو و اساسیهش رو میپذیره به قصد زوجیت، این عرض میشه من که فعل در نکاحه به عنوان معاطات. چی؟ موضوع از این حرف نظر شما بله دیگه، میگیم باید یه موضوعی باشه، باید یه فعلی باشه که عرف بپذیره. خب پس ببینید نتیجه این شد که ما بعد از این که آمدیم اول گفتیم قاعده این است که معاطات در جمیع عقود و ایقاعات جریان دارد الا ما خرج بالدلیل. وقتی ما میگیم قاعده اینه در هر معامله بی اجاره هبه معاطات در جریان داره الا ما خرج بالدلیل، در نگاه هم همین رو میگیم، میگیم علل قاعده در نکاح هم باید معاطات جریان داشته باشه. حالا آیا بله عرض می کنم که در باب فروج و دماء و اینها یه مطلبیش در اصولا گفتم، نمیدونم تشکیل داشتید یا نه. ببینید این مطلب که در باب فروج و دماء و اموال احتیاط لازمه و واجبه، این رو ما در همون اول بحث تلقیح مصنوعی اونجا تحقیقش رو ذکر کردیم و این حرف هم درستی نیست، بلکه کثیری از فقها احتیاط به مقدار مؤکد میدونن، نه اینکه لازم باشه. در باب فروج و دماء و اینها این مطلب که به مشهور نسبت داده شده احتیاط واجبه مطلب درستی نیست، اونجا هم اصل اولی براءت، در اونجا هم اصل اولی براءت. منتها ببینید ما در ما نهنفی اصلا کاری به او نداریم، در ما نهنفی میگیم که آقا قاعده، این قاعده اصل اولیه در باب اصول عملیه نیست، نه این قاعده یعنی عموماتی که ما داریم. شما وقتی به اوفو بالعقود صحت معاطات رو درست میکنید و حتی لزوم معاطات رو درست میکنید، فقط در بیعه؟ نه، عمومیت داره. از گفتیم بیع، اجاره، هبه، همه اینا رو شامل میشه. شما وقتی با تجارت انتراز معاطات رو درست میکنی، با المؤمنون اند شروط هم درست میکنی، الناس مسلمون علی امواله، این عدله ای که برای صحت معاطات بیان شده، اینا عدله عامه، اینا نمیان اثبات کنن فقط معاطات را در خصوص بین، در خصوص اجاره. این قاعده اولی میشه. اون وقت حالا اگر کسی این نکته ای که آلایشون اشاره کردن نکته خوبیه، اگر کسی بیاد در باب اموال و نفوس و فروج احتیاط رو واجب بداند، او وقت این میشه در مقابل این قاعده اولی. او وقت باید بگیم که این عنوان اصل عملی رو داره، قاعده اولی متخذ از آیات و روایاته، با وجود آیات و روایات دیگه مجالی برای اصل عملی نیست. پس ببینید ما قبلا آمدیم اثبات کردیم قاعده اولیه جریان معاطات در همه عقود و ایقاعات، این قاعده را از کجا آوردیم؟ از عمومات معاطات، از اطلاقات معاطات. یک منشأ دوم قاعده چی بود؟ یادتون هست منشأ دوم قاعده چی بود؟ نه، قاعده که در همه عقود و ایقاعات جریان داره دو تا منشأ براش ذکر کردیم، یکیش همین عموماته. اصلا تو منشأ دوم که ما بیشتر رو این تکیه کردیم که اصلا ما برای لفظ لا فی صحت المعامله ولا فی لزوم المعامله خصوصیتی رو قائل نیستیم، و این مطلبی که مشهور بین قدما بوده و یه مقداری هم بین متأخرین که عقود لازم متوقف بر لحظه، ما این رو قبول نکردیم، اساسش رو کنار گذاشتیم. وقتی میگیم آقا لفظ دخالتی نداره، نه در صحت نه در لزوم، این یک. وقتی میگیم عمومات و اطلاقات در باب معاطات جریان داره، نتیجه این دوتا مبنا این است که معاطات در هر عقد و ایقاعی جریان دارد، الا اونجایی که ما دلیل خاص بر عدم جریانش داشته باشیم. اون وقت در باب نکاح برای اینکه ببینیم آیا دلیل خاص داریم یا نه، یک بیان مرحوم نائینی بود که مورد مناقشه واقع شد. بیان دوم این است که ما اجماع داریم بر عدم جریان معاطات در خصوص نکاح، نه اجماع شیعه و حتی نه اجماع فریقین، بلکه اجماع المسلمینه. اجماع المسلمین بر این است که نکاح باید با یک لفظ، اونم لفظ خاص، منعقد بشه، اما با فعل منعقد نمیشه. مرحوم آقای خونی در کتابشون در شرح عروه به این اجماع اشاره کردن. صاحب کتاب حدائق در جلد عرض میکنم 22، مرحوم آقای خویی در این موسوعه امام خویی جلد 33 صفحه 128 ایشون هم میفرمان قد یقال به اجماع علماء المسلمین. مرحوم محدث بهرانی در حدائق جلد 23 صفحه 156 فرموده از اجمع العلماء من الخاصت و العامه علا توقف نکاح علل ایجاب و القبول لفظیین، خاصه و عامه بر این معنا اتفاق دارد. خواستید به این اجماع باز مراجعه کنید، جلد 4 مقصود مرحوم شیخ در صفحه 193 اونجا هم ایشون دارن. شهید در کتاب روزه داره این معنا رو، شهید ثانی در مسالک به این چاپ‌های جدید جلد هفتم صفحه 97 تقریبا کثیری از فقهای اجماع رو نقل کردن. خب این اجماع تنها مطلبی که درش اشکال میشه میان میگن خب مثل بقیه اجماعات که این اجماع عنوان اجماع مدرکی رو داره و اجماع مدرکی اعتبار نداره، دیگه اصالت نداره اجماع مدرکی. اجماع اگر مدرکی شد این اصالتی در اینجا نداره. و بعضی از روایات داریم که ازش استظهار می شود اعتبار لفظ در خصوص نکاح، و چه بسا این اجماع مستند به این روایات باشه. ما در مقابل این اشکال دو تا جواب داریم. جواب اول در همین مباحث اصولیمون اونجا گفتیم به نظر ما اجماع مدرکی اشکالی نداره، و این حرفی که امروزم خیلی شایعه که بزرگان میفرماین اجماع مدرکی فایده‌ای نداره، ما اونجا روشن کردیم مدرکی بودن قاده در ملاک حجیت اجماع نیست و بحثش مفصل هست، اونجا مراجعه بفرمایید. اما اشکال دوم اینه، تا این زمان معاصرین خب حالا همین حرف رایجیست که گفتم تو شما مثل وحی قبول کردید، مگه وحی حالا شما اونجا مراجعه کنید، ما چند تا مطلب داریم اونجا ببینید، اگر اونا ارزشان که معتبر بود بپذیرید، نبود همین حرف مشهور رو، مشهور همین میگن، همین با دو تا لفظ مثل بحثی که دیروز عرض کردید گفتیم که خب این بیه استدلالی میکنن در این که کشانی که میگن عمل مشهور جابر ضعف سند نیست، مهمترین حرف این است که انضمام دو تا عدمه، لا حجت به لا حجت. خب این یه استدلالیست به حصول ظاهر خیلی خوب، اما یه مخالطه خیلی روشنی داره، اونم همینطوره. این اجماع فرض ناگه مدرکی باشه اشکالی نداره، اما اشکال دوم این است که تصادفاً این اجماع مدرکی میشه. شما ببینید کثیری از فقها که اومدن گفتن در ایجاب و قبول نکاح، ایجاب و قبول لفظی معتبره، به روایتی استدلال نکردن. این مقدار که من دیدم استدلال به روایات در همین عرض می شود که فقهای اخیره، و الا در فقهای متوسط و در فقهای متقدم نیامدن بگن آسون روایت داره. حتی حدیث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام که بحث مفصلش رو ما گفتیم در اینجا به اونم استدلال نکردن. شما ببینید کتب فقها رو، لذا همینطور ما بیاییم چشممون رو ببندیم بگیم اینم اجماع مدرکیه، بگذاریم کنار، خصوصا یه اجماعی اختصاص به علمای شیعه نداره، اختصاص به علمای عامه نداره، همه مسلمین. که حالا من میخوام این رو عرض بکنم که در همین تعابیر امام رضوان الله علیه میفرماید اجماع یا ارتکاز متشرعه، و حق همینه. اصلا در باب نکاح ارتکاز متشرعه بر این بوده که لفظ باید باشه. از زمان ائمه معصومین علیهم السلام اون عقودی که واقع میکردن به عنوان عقد نکاح تماما با لفظ بوده. عرض میشود که بعد از زمان ائمه همینطور متشرع ارتکازشون یک چنین چیزیه، دیگه نمیتونیم بگیم ارتکاز متجره مدرک داره. مدرک در فتوای فقیه معنا داره. فقیه اگر یه فتوایی داد مستند به یک مدرک، بگیم این مدرکشه. اما در ارتکاز متجره که مدرک معنا نداره. مگر اینکه کسی بیاد بگه ها ارتکاز متشرعه از همین فتاوای فقها گرفته شده. اگر در یک جای ارتکاز متشرعه از فتوای فقها گرفته شده باشه اشکال وارده. یعنی اگر فتوا مدرکی بود ارتکاز هم میشه مدرکی. اما آیا واقعا همه جا ما میتونیم به نحو کلی بگیم ارتکاز متشرع از فتوای فقها؟ نه، در همین باب نکاح ارتکاز متشرع بر چنین معناییه. حتی من میخوام در باب حلق لحیه هم این حرف رو عرض بکنم. در باب حلق لحیه نیازی به اجماع یا اون روایت که از امام هشتم علیه السلام هست نیست. ارتکاز متشرعه بر این بود حلق لحیه جایز نیست. مستند به فتوای فقها ها و اینا نبوده. شر رو از نسل قبل همینطور عقد کردن، اون نسل هم از نسل زمان ائمه معصومین، نسل در زمان ائمه معصومین هم اینطور نبوده که مستند به فتوای شخص خاص میان یک کار رو انجام بدن. بنابراین قویاً اینجا اجماع هست، مدرکی هم نیست، ارتکاز متشرعه داریم و این ارتکاز متشرعه جلوی ما رو میگیره و سبب میشود که نکاح معاتادی رو ما نپذیریم. بله بله، ارتکاز متشرعه کاشف از وجود یک مدرک قوی و معتبره. مدرک قوی و معتبرش میرسه به خود امام معصوم علیه السلام. امام معصوم فرموده در بین متشرعه پخش شده، تلقی و قبول در بین متشرعه در زمان امام بوده، تمام شده. ارتکاز متشرعه باید متصل به زمان معصوم باشه، مثل سیره متشرعه. همین ارتکاز متشرعه دلیله بالاتر از سیره عملیت ها. ارتکاز متشرعه بالاتر از سیره عملیه.
متشرعه این طریق
کاملا درست و کافیه. چرا؟ اگر برای ما محرز شد متدینین عصر حضور امام یک عملی رو به عنوان دین و شرع انجام دادن، اگه برای ما محرز شدیم این چه ارتکاز متشرعه؟ اگر باطل بود امام باید اینها رو رد میکرد، مخالفت میکرد. حالا شما بگید اسمش رو خیره بذارید، ارتکاز بذارید، که ارتکاز باز به نظر من یه تعبیر قوی تر از خیره است. این در زمان امام معصوم علیه السلام بوده. وقتی در زمان امام معصوم بوده این برای ما اعتبار داره. خب اینجا به نظر ما اجماع و ارتکاز متشرعه جلوی فقیه رو میگیره و محکم اجازه نمیده که فقیه فتوا بده به جریان نکاح معاتاتی. نکاح معاتاتی لا یجوز، لا یصح. دو تا بحث دیگه در اینجا باقی میمونه. یک بحث بر مشهور متشرعه کار به علما نداره. گفت علما که متشرعه نیستن. متشرعه یعنی تمام مردم متدین، عالما کان او جاهلا، رجلا کان او امرأة، ایرانی کان او غیر ایرانی، اینا هم که متشرعه.
اونجا جهلت علما هست،
اونجا جهلت مردم هست. نه، همه متشرعه هست، نه فقط یه گروهی از متشرعه. اون شهرت شهرت علما یعنی گروهی از علما هست. اینجا که میگیم متشرعه یعنی جمیع مردم متشرعه و متدینه. بله؟ نه نمیشه اون دیو ببینید ما نه نه ما گاهی اوقات هم این هست که ببینید اون حرفی که مرحوم شیخ داره گاهی شیره متشرعه مبتنی بر عدم مبالات ما داریم موارد این چنینی سیره متجره گاهی اوقات ناشی از عدم مبالات در دین میشه او فایده ای نداره اما اونجایی که ما بدونیم نه اعتمادن علی دین اعتمادن علی شر بوده این برای ما حجیت داره حدیث اخلاقی بکنیم خداوند شما را از متخلقین واقعی قرار بده و ما را هم قرار بده انشاءالله عرض میکنم که در بحث اصول حدیثی رو مربوط به ذکر خداوند تبارک و تعالی حالا میخواستم اجازه فرمایید رو عرض بکنم ما دو تا مطلب باقی میمونه یکی مرحوم آقای خویی قدس سره به روایاتی در باب نکاح مطعه استدلال کردن بر اعتبار لفظ در نکاح این یک بعضی هم به بعضی از روایات استدلال کردن که معاصات در نکاح جریان پیدا میکنه که ما هر دو بحث رو انشاءالله شنبه دنبال میکنیم در اون بحث عرض کردیم که مهمترین چیزی که انسان رو در مسیر تربیت و تخلق به اخلاق الهی قرار میده ذکر خداست. شاید از این ما بالاتر چیزی نداشته باشیم و علت اصلی که در قرآن به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و شاید کثیری از انبیا این معنا به عنوان امر به اونها متوجه شده که من در اون درس هم عرض کردم من بعید نمیدونم که این یکی از واجبات بر انبیا خصوصا بر پیامبر ما بوده و این که پیامبر بعضی از اشخار رو در جمیع ایام و تعداد مثلا در هر روزی 70 مرتبه میخوندن که ربنا لا تکلنا الى انفسنا یا لا تکلنی الى نفسی حرف عین ابدا این برای این بوده که به عنوان یک واجب بوده. عرض کنم فقط ظواهر همین امری که در قرآن واقع شده وذکر ربک و از خور رب که فی نفسه که تذر رو هم و خیفه اینا ظهور در این داره که برای اونها واجب بوده. حالا مسئله ذکر خدا نکته بسیار مهمی که درش هست و باید ما بهش توجه بکنیم و خیلی از ماها از این نکته غافل هستیم این است که مقوم اصلی ذکر خدا نسیان غیر خداست. این مقوم در سایر ذکرها وجود نداره. اگر کسی بخواد یادی بکنه از یه عالمی، یادی بکنه از یک آدم صالحی، خب این منافات نداره که یادی از دیگران هم بکنه، یادی از امور غیر از اون هم داشته باشه. اما در ذکر خدا انسان وقتی میتونه بگه من ذکر خدا دارم و من ذاکر هستم و عنوان ذاکر رو پیدا بکنه که از غیر خدا به طور کلی نسیان پیدا بکنه. خب حالا این که خیلی از این اذکار لفظی ما گاهی اوقات میبینیم اثری نداره، تأثیری برش مترتب نیست، برای این است که ما داریم لغلغه لسان میکنیم، قلب و فکرمون هزار جا داره سیر میکنه. انسان خودش رو دائما در محضر خدا ببینه، برای غیر خدا هیچ اعتبار قائل نشه. این که میگیم غیر خدا، خودش هم رو شامل میشه، یعنی حتی همون وقتی که در محضر خداست توجه کنه، باور بکنه که این لحظه ای بوده که او اجازه داده در محضر خدا باشه. انسان پا میشه نماز شب میخونه، حالا اونایی که موفق هستن، بالاخره در ذهنش خطور میکنه که خب من خودم پا شدم، من خودم بستر گرم رخت خواب و گذاشتم کنار، پا شدم برای نماز. و این مهمترین ایراد بر این عمله. انسان وقتی چشمش رو از خواب باز میکنه، می نشینه حالا تا بره وضو بگیره برای نماز، همون لحظه باید بگه که او من رو بیدار کرد، او اجازه ورود داد، او اجازه تکلم داد، اصلا من قابل نیستم که باشم در مقابل او بیستم و صحبت بکنم، او به من اجازه داد. این میشه ذکر خدا. شاید همین توجه از خود همون نماز اثرش بیشتر باشه. خب وقت این روایت، من روایت رو میخونم روش فکر بکنیم و واقعا باید تأمل بشه روی روایت، بحث ذکر هم در قرآن هم در روایات، توی نهج البلاغه، توی نهج البلاغه در خطبه 222 یه بیان مفصلی امیرالمومنین علیه السلام داره که کیا اهل ذکرن، که حالا یک توفیق بشه انشاءالله بخونید، بعد ببینیم که این ملاک‌هایی که امیرالمومنین برای اهل ذکر داده، شاید نوع ماها یکی از اینا را هم نداشته باشیم، تا چه برسه به همه این ملاک ها. اون رو انشاءالله وقتی خواهم خود. اما این حدیث قدسی که کوتاه پیامبر از خداوند تبارک و تعالی حکایت میکنه که خداوند تبارک و تعالی فرموده است که اذا کان القالب علی عبدی ذکری، وقتی قالب اوقات بنده من یاد من باشه. فقط ما همینجا توجه میدم که ببینید ما در هر کاری که داریم خدا رو وسط کار یا آخر کار میاریم تو میدون، برای اون موقع توجه رو پیدا میکنیم. میگیم آقا حالا خودمون مسائل علمی رو فکر کنیم، وقتی به مشکل برخورد کردیم میگیم خب حالا خدایا دستمون به دامن تو. نه، از همون اول باید بگیم او فکر ما دست اوه، قوت فکر ما دست اوه، ذهن ما دست اوه، من کی هستم تا ببینم او چه مقداری کمک میکنه به ما. اگر از اول اینطوری پیش بیاد، فکرش نورانی میشه، ذهنش نورانی میشه، لسانش نورانی میشه. اذا کان القالب علی عبدی ذکری تولیت امورم، خیلی حسین تولیت امورم بشه، یعنی دیگه واسطه قرار نمیدم در اداره امور او، خود من عهده‌دار امور او میشم. و کنت جلیسه و انیسه و محدثه. اونایی میتونن این رو معنا بکنن که خودشون اهل ذکر باشن، نه از من بیچاره‌ای که حالا اهل ذکر که نیستم، اهل نسیان هم هستن. ما ها خیلی تو وادی نسیانی هستن، تا چه برسه به این که کن اهل ذکر باشیم. چیه معناش؟ کنتو جلیسم، همنشین او من هستم، انیس او من هستم، و اونی که با او حرف میزنه من هستم. این داستان رو هم عرض بکنم، وقت گذشته این داستان رو مرحوم ملا حسین کاشفی در یه 40 حدیثی که داره اونجا نقل میکنه. همین ملا حسین کاشفی صاحب روضت الشهدا و اخلاق محسنی و کتاب‌های معروفی که داره که 40 حدیث هم داره، اونجا از یکی از بزرگان نقل میکنه، میگه من یه وقت دیدم در کنار دریا یه مردی با دخترش ایستاده بود، او ماهی میگرفت از دریا، میداد به دست دخترش که این رو نگه داره، کارش ماهیگیری بود، دخترش هم از این وقت پرد میکرد تو دریا. گفتن رفتن جلو بهش گفتن که این همه داره زحمت میکشه ماهی رو سید میکنه تا از اون وقت پرد میکنه تو دریایی که، گفت هر ماهی که به دست من آمد من این صدا رو شنیدم که به اون ماهی خطاب میشد، تو از یاد من غافل شدی که در دام سیار افتادی، تو از یاد من غافل شدی که تو دام سیار افتادی. بعد این دخترم اهل معرفت و فهم بود، به ماهی خطاب میگد، ماهی که از یاد خدا غافل باشه به درد قوت ما نمیخوره، پرد میگد به دریا. ببینید اینطور آدم باید بشه، خطاب به ماهی رو بفهمه، بشنوه، کنتم محدثه، معناش اینه. انسان وقتی اهل ذکر شد امکان نداره لقمه حلال جلوی او بگیره، لقمه حرام یا شبه نام جلوی او بگذارن و او نفهمه، امکان نداره. درست این خطاب به او میشه که رها بکنید لقمه رو و میفهمه، این میشه کنتم محدثه. خداوند همه مورد اهل ذکر قرار بده انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.